را از رادیو فردا میشنوید. در آستانه سالگرد جانباختن مهسا امینی، مردم برخی محله های تهران در اعتراض به حکومت شعارهای شبانه سر دادند. اتحادیه اروپا در آستانه سالگرد جانباختن مهسا امینی 10 مقام و نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرد. و در دور تازه تحریم ها علیه ایران در سالگرد جانباختن مهسا امینی، کانادا تعداد افراد تحریم شده را به 135 نفر رساند. خوش آمدید به این بخش خبری. در آستانه سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، جمعه شب مردم محله های مختلف تهران از جمله خیابان انقلاب، فردوسی و ولیعصر از خانه شعارهای شبانه سر دادند. همچنین بنابر گزارش‌ها در برخی خیابان‌ها از جمله میدان فاطمی، میدان توحید، میدان هفت حوض نارمک، نیروهای انتظامی در آماده باش کامل استقرار پیدا کردند. همزمان با سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، علاوه بر ایالات متحده، کانادا، استرالیا و بریتانیا، اتحادیه اروپا نیز در اقدامی هماهنگ با صدور بیانیه‌ای 10 بسته از تحریم‌هایی را علیه 4 فرد و 6 نهاد مسئول در نقض حقوق بشر در ایران اعمال کرد. 1 فرمانده ارشد سپاه پاسداران، 2 فرمانده نیروی انتظامی، رئیس زندان کچویی و خود این زندان به فهرست تحریم‌های این اتحادیه افزوده شدند. اتحادیه اروپا که شامل 27 کشور اروپایی است، امروز اعلام کرد که تاکنون ممنوعیت صدور روادید و مسدود کردن دارایی‌های حدود 170 شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی را در رابطه با سرکوب مردم اعمال کرده است. در تحول دیگر، در دور تازه تحریم‌ها علیه ایران در سالگرد جانباختن مهسا امینی، ملانی جولی وزیر خارجه کانادا نیز اعلام کرد این کشور تحت مقررات اقدامات ویژه اقتصادی ایران تحریم‌های بیشتری را اعمال می‌کند. دولت کانادا 6 نفر را که در فعالیت‌های نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر دخیل هستند، مشمول این دور از تحریم‌ها کرده است. در پی موج جدید وزش باد همراه با طوفان و ریزگرد در منطقه سیستان و بلوچستان، از 20 شهریور ماه تا کنون در 5 شهرستان زابل، ضحک، هامون، هیرمن و نیمروز 987 نفر از مردم این منطقه به دلیل مواجهه با هوای توأم با گرد و غبار راهی بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی شدند. از این تعداد 119 نفر در حال حاضر در مراکز درمانی بستری بوده و 868 نفر نیز با دریافت خدمات درمانی به منازل خود بازگشتند. در آستانه جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای از تحریم 25 فرد ایرانی، 3 رسانه حکومتی از جمله خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری فارس و پرس تیوی و شرکت ابر آروان و 2 تن از بنیانگذاران به دلیل نقششان در سانسور اینترنت و مشارکت در اجرای اینترنت ملی تحریم کرد. این مؤسسه پیش از این از سوی اتحادیه اروپا نیز تحریم شده بود. آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، با انتشار متنی در شبکه ایکس توییتر سابق اعلام کرده است که برادرش و امیر حسین مرادی در زندان وین از روز پنجشنبه اعتصاب غذا کرده و تا سالگرد کشته شدن مهسا امینی به اعتصاب غذای ترشان ادامه می‌دهند. در تحول دیگر، در آستانه سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در گشت ارشاد، گروهی از زنان فعال سیاسی زندانی در اوین برای حمایت از مردم و اعتراض علیه حکومت از 24 شهریور در حیات این زندان تحصن می‌کنند. و آخرین خبر این که بریتانیا علیه 4 مقام و 1 شرکت وابسته به دولت حکومت اسلامی ایران تحریم‌های تازه‌ای وضع کرد. سپاسگزاریم از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت رادیو فردا. بخش بعدی خبرها 55 دقیقه دیگه.
تلاش‌های حکومت برای رویارویی با سالگرد اعتراضات سراسری 1401.
حکومت یکی از بزرگترین پروژه‌های امنیتی تبلیغاتش هم در داخل هم در خارج از کشور داره اجرا می‌کنه.
حضور گسترده معترضان در خیابان‌های زاهدان، مأموران چند تن را با ضرب و شتم بازداشت کردند. و کارزار دروغ پردازی یا دیسینفورمیشن، روش دیگری از حکومت برای کنترل جامعه.
توجیه تصمیمات حکومت، فراهم آوردن خوراک توجیهی برای طرفدارانش، بی‌اعتماد کردن افکار عمومی، اینا بعضی از مهمترین دلایلیه که حکومت‌ها میرن به سمت دیسینفورمیشن یا همون دروغ پراکنی.
برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. خب ساعتی دیگر به سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی، دختر 22 ساله اهل سقز در بازداشت گشت ارشاد میرسیم. معترضان در زاهدان امروز جمعه به شکل گسترده به خیابان‌ها آمدند و شعارهای اعتراضی سر دادند. گزارش‌ها حاکی از اینه که در این روز جو زاهدان به شدت امنیتی بوده و چندین تن هم دستگیر شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از سپیده بهگام.
شهروندان زاهدان روز جمعه 24 شهریور همچون جمعه های هفته ها و ماه های گذشته پس از نماز جمعه این روز به خیابان ها آمدند، اما حضور آنها یک روز مانده به سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد به شکل چشمگیری گسترده تر بود. معترضان در این روز بار دیگر مخالفت خود را با سیاست های حکومت با سر دادن شعارهای اعتراضی نشان دادند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. اما گزارش ها میگوید در این روز جو زاهدان هم به شدت امنیتی بوده. تصاویر و ویدیوهای بسیاری در شبکه‌های مجازی منتشر شد که نشان از حضور پرشمار خودروهای ویژه و ماموران امنیتی در خیابان‌های زاهدان دارد. وبسایت حالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، گزارش داده حتی برای اهالی سیستان و بلوچستان پیام‌های تهدیدآمیزی نیز از سوی شرکت‌های مخابراتی ارسال شده است. این جمعه نیز همچون جمعه‌های گذشته، خطبه‌های نماز جمعه زاهدان به صورت زنده از صفحه اینستاگرامی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان پخش می شد. اما همچون جمعه های پیش بارها این پخش اینترنتی با مشکل مواجه شد. مولوی عبدالحمید در خطبه های روز جمعه به موج همبستگی ایرانی ها اشاره کرد و نسبت به آن ابراز خوشحالی کرد.
و امروز الحمدلله ما خوشحالیم به یک فدیده و اتفاقی که در کشور ما رخ داده است و بیداری آمده توی ملک. ملت ها وقتی که بیدار بشن این سراغاز فیروزی هر ملت، سراغاز توسعه یافتگی هر ملت بیداریه.
آقای عبدالحمید همچون گذشته به شدت از وضعیت اقتصادی کشور و سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت این سیاست‌ها 44 سال است که جواب نداده.
یکی از معضلات بزرگی که مردم را به زانو درآورده است اقتصاد و معیشت که پول مردم ایران از اعتبار افتاده و امیدی هم مردم ندارند که وضعیت این پول بهبود پیدا بکنه و این تماما از چشم این میبینند که سیاست های داخلی و خارجی وقتی که درست تنظیم بشن و وقتی که کار به دست اهل بیفته، مدیران توانمند و اهل و لائق، همه مشکلات ها کاهش پیدا میکنه.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه سخنانش گفت که آزادی و عدالت خواسته مردم است و به جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد اشاره کرد.
مردم تشنه عدالتن. همین جریانه مهسا که پیش آمد، بالاخره مهسا به خاطر مسئله پوششش بازداشت میشه، مامورین او را میبرن و بعد وقت جنازه او تحویل میشه به خانواده، مردم همه احساساتی میشه، دردآور میشه. بالاخره کسی که گناهی نداره، برای این که اگر کسی بالاخره سرش برهنه باشد و یا کمبود حجاب داشته باشه قتل که نکرده که کشته بشه، و یا همین کسانی که در اعتراضات سالم تجمعات مسالمت آمیز، اعتراض مسالمت آمیز را قانون اساسی حق مردم قرار داده است و اینها که با گلوله جنگی زده شدند و اینها که چشمشون با ساجمه ها کور شده و بالاخره این حق نبودی که اینها را کسی بزنه، هیچ ماموره نه از لحاظ شرعی نه از لحاظ قانونی میتونه چنان کاری را بکنه.
همینجا بود که صحبت های امام جمعه اهل سنت زاهدان قطع و وصل شد. سخن دیگر امام جمعه اهل سنت زاهدان که آن را خواسته مردم زاهدان دانست، مجازات آمران و عاملان واقعی جمعه خونین زاهدان در هر رده و سطحی بود. واقعی که مهر ماه 1401 پس از نماز جمعه اهل سنت در زاهدان روی داد و طی آن نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم نزدیک به 100 تن از مردم را در روزی که جمعه خونین نام گرفت کشتند. پس از سخنرانی یه روز جمعه 24 شهریور، نمازگزاران و مردم بار دیگر همچون جمعه های پس از جمعه خونین به خیابان ها آمدند و شعارهای علیه حکومت سر دادند. در این میان برخی نیز پلاکارت هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته بود: خامنه ای بدان که ما کشتار زاهدان را فراموش نمی کنیم. پالوش گزارش داده که حوالی ساعت 12:30 جمعه نیروهای امنیتی و لباس شخصی از اعضای انتظامات مسجد مکی عکس و فیلم گرفتند و همه مسیرهای منتهی به مسجد مکی و مصلای زاهدان را مسدود کردند. همزمان ماموران امنیتی جوانانی که از نماز جمعه در حال بازگشت به سمت منازل خود بودند را پس از ضرب و شتم با خود بردند که هنوز هویت این افراد اعلام نشده است.
گزارش سپیده بکام را شنیدید از حضور گسترده معترضان در خیابان‌های زاهدان امروز جمعه.
اینجا رادیو فرداست.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، اعتراضات ایران در سالگرد اعتراضات سراسری ایران و در سالگرد جانباختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، حکومت از هر اهرمی استفاده میکنه تا خودش رو برای رویارویی با حوادث و اعتراضات احتمالی آماده کنه. از ایجاد جو امنیتی در شهرهایی که سال گذشته کانون اعتراضات بودند تا ادامه بازداشت‌ها و فشار بر خانواده جانباختگان و قربانیان. در این روزها حکومت برای پیشگیری و مقابله با اعتراضات چه میکنه؟ سوالی که از مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان پرسیدم.
حکومت یکی از بزرگترین پروژه های امنیتی تبلیغاتش هم در داخل هم در خارج از کشور داره اجرا میکنه. در بعد اعتراضات در داخل کشور به وضوح با اخبار مختلف سعی میکنه اعتراضات امنیتی کنه. همین دیروز سردار پور جمشیدیان فرمانده حرب حمزه ادعا کرد معترضین 18,000 باتون، 53,000 شوکر و 54,000 چاقوی زامندار داشتن وارد میکردن و اینا گرفتن، 60,000 فشنگ ازشون گرفتن. در اعتراضاتی که ما ندیدیم تا به حال معترضی به سمت یک مامور شلیک بکنه. بازداشت‌های بسیار گسترده ای در سطح کشور در جریان هست. در سطح دوم هر کسی که شک داشته باشن میگیرنش. در سطح سوم یه فشار عظیمی به خانواده‌های کشته شده‌ها، شهدا، آسیب دیده‌ها، خانواده‌های معترض، مادران داغدار وجود داره. پدر مهسا امینی خانواده‌اش اعلام کردن که چند بار به دستگاه اطلاعاتی احضار شده، با تمام وجود سعی می‌کنن فراخوانی که داده رو پس بگیره. در سطح چهارم شما می‌بینید دستگاه قضایی داره مدام رجز می‌خونه، هشدار میده که ما بگیریم و بند نمی‌کنیم. در سطح بعدی یک پروژه بزرگ دیسینفورمیشن، پروپاگاندا علیه خانواده‌ها و معترضین شاخص وجود داره. نیروی سیاسی مخالفی نیست که در ایران توسط حکومت به جاسوسی یا مزدوری یا تجزیه طلبی متهم نشده باشه. رسانه آزادی نیست که متهم نشده باشه. همین چند روز اخیر چندین ویدیو علیه پدر مهسا امینی، پدر و برادر محمد حسنزاده، مادر و خاله نیکا شاکرمی، پدر محمد مهدی کرمی، خانواده نوید افکاری ساختن. و در سطح آخر علیه رسانه‌ها پروژه بسیار بزرگی هست و این فقط تازه در مورد معترضین داخله. در خارج از کشور داره اولین بار به عنوان یک امر نادر یه مستند تلویزیون میسازه بازداشت بر حلقه های اعتراضات خارج از کشور توسط وزارت اطلاعات. شهروندان معترض خارج کشور دو تابعیت نشون میدن که مشغول گریه هستن که ما اشتباه کردیم، در خارج کشور اعتراض کردیم. یه پروپاگاندای بزرگی باز وجود داره برای اختلاف افکنی در بین شهروندان خارج کشور. اینا میگن ما در تجمع اون نمیدیم، یکی میگه در تجمع یکی نمیدیم و نهایتا رجزخوانی پروپاگاندا، رجزخوانی رسانه‌های حکومتی، مثلا با برجسته کردن توافق ایران و آمریکا در مورد اینکه غرب پشت مردم ایران رو خالی کرده. در کنار دپوی نیروی انسانی، آرایش نظامی در بخش شهرها، حکومت یکی از بزرگترین پروژه‌های امنیتی پروپاگاندای دهه‌های اخیرش رو داره اجرا میکنه، بلکه در سالگرد مهسا بتونه بر اوضاع مسلط باشه.
آقای مطلبی آزاد، اشاره کردید که در سالگرد این اعتراضات تلاش های حکومت چگونه بوده برای امنیتی کردن هرچه بیشتر فضا. فکر میکنید ادامه این روند چه کمکی به جمهوری اسلامی میکنه؟
ایران پسا مهسا وارد مسیری شده، هم از نظر گفتمان سیاسی، هم از نظر پارادایم رفتاری سیاسی اعتراضات، که برگشتنش سخته. هرچند متوقف شدن در یک مسیر امر غیر ممکنی نیست. خیلی سخته که شما باور کنید که زنانی که این چنین شجاعانه ایستادن مثلا فردا عاشق ولایت فقیه میشن. هرچند ممکنه با فشار امنیتی مجبور شن مثلا در ماهای آینده یه سری چیزها رو کنترل بکنن. بنابراین بازگرداندن این ایران به قبل از دوران مهسا، قبل از مهسا، به نظر من محال هست. نکته دوم که تلخم هست اینکه شواهدی وجود نداره از اینکه حکومت بخواد با معترضین کنار بیاد یا حرفشون رو بشنوه. بالعکس شما میبینید علی خامنه‌ای وارد یک لجبازی بی بازگشت شده، در خارج از کشور داره انحراف‌های نشون میده مقابل غرب، در داخل کشور خیر، برای من هیچ شاهدی هم نیست که قرار باشه حکومت تغییر جهت بده. پس چیزی که به یقین بر مبنای دیالکتیک تاریخ میتونید پیش بینی کنید اینه که این دو جبهه مدام در تنازع خواهد بود و تنازع بیشتر خواهد شد. از یک طرف مردمی که میگن آقا حقوق اولیه‌مونو بده، فساد نکن، از طرف حکومتی لجبازی میکنه، عقب نمیره. این تضاد فروکش نخواهد کرد. دیالکتیک تاریخ به شما میگوید که در این نوع منازعات نهایتا مردم پیروز خواهند شد.
پس آقای مذهبی آزاد، چرا حکومتش تغییری در سیاست‌ها و عملکردش نمیده؟
بخشش برمیگرده به تاختار حکومت‌های استبدادی. این حکومت‌ها در تارنکبوت ادعاهایی که میکنن گرفتار میشن، در تارنکبوت فرضیه‌ها، توهمات توطئه، تئوری‌هاشون گرفتار میشن. شما الان به ذهنیت حکومت نگاه بکنید، اصلا انگار در دو ایران متفاوتیم، یعنی انگار مردم یه ایران متفاوت دارن و یه چیز دیگه. این ور آمار میگه دهک مردم هم زیر خط فقر و سیاه هستن، چهار ستون کشور در حال فروپاشی، اما اون طرف شما مقامات حکومتی گوش کنید که میگن ما داریم ابرقدرت میشیم و خیلی داریم پیشرفت میکنیم. یه بخشش برنامه برمیگرده اینا نمیتونن ادعاهاشون رو پس بگیرن، یه بخشش برمیگرده به لجبازی های شخص علی خامنه ای. دلیل سوم فساده، فساد بسیار عظیمی هست. این تحریم ها هفت دهک جامعه رو برده زیر خط فقر، جامعه رو ناامید کرده، یکی از بزرگترین موج های مهاجرت رو انداخته، اما برای یه بخشی از خانواده های حکومتی واقعا بهش باور نکردنی است. مسئله چهارم ناکارآمدی حکومت در هیچ چیزی، نه در توسعه، بلکه حتی در سرکوب، حتی در تصمیمات امنیتیش هم کارآمدی لازم نداره.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، از تلاش‌های حکومت برای رویارویی با سالگرد اعتراضات سراسری در ایران گفت.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
از همون روزهای نخست اعتراضات سراسری در ایران، دستگاه اطلاع رسانی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای جهت‌دهی به اخبار اعتراضات مخدوش و بی‌اعتبار کردن روایت قربانیان و خلق روایت‌های خودخواسته تلاش‌های گسترده کرده. وبسایت درستی سنجی فکت‌نامه در گزارشی مفصل به جمع‌آوری این دروغ‌پردازی‌های نظام در یک سال گذشته پرداخته و الگوهای رفتاری دستگاه‌های حکومتی را در تولید و انتشار این مطالب جمع‌آوری کرده. در گفتگوی با فرهاد سوزنچی، سردبیر وبسایت فکت‌نامه، به موضوع دروغ پردازی های نظام پرداختم.
تو این گزارش سعی کردیم کارزار دیس اینفورمیشن حکومت جمهوری اسلامی ایران رو بعد از مرگ مهسا امینی و آغاز اعتراضات سراسری بررسی بکنیم. دیس اینفورمیشن هم پخش آمدانه و سازمان یافته اطلاعات نادرست رو میگن. تاثیرش خیلی زیاد میتونه باشه، بحث تبلیغاتی داره و بحث تاثیر روی افکار عمومی داخلی و جهان و اهمیت زیادی داره در پیش بردن اهدافی که یک حکومت ممکنه داشته باشه.
آیه سوزنچی، این اطلاعات نادرست به گفته شما، دیس اینفورمیشن، چه چیزهایی بود که شما رو بر اون داشت که این گزارش رو آماده کنید؟
خب ما تو فکت‌نامه از روز اول شروع کردیم، به خاطر کارمون بررسی کردیم اخباری که تو رسانه‌ها منتشر می‌شد و صحبت‌هایی که مسئولین می‌کردن. کم‌کم به این نتیجه رسیدیم که شاهد یک الگوهای مشخصی هستیم از طرف این کارزار که حکومت ایران در پیش گرفته بود و ما کم‌کم تقسیم کردیم این اطلاعات نادرست به 6 الگوی مشخص که تو این گزارش ما اینا رو بررسی و تحلیل کردیم.
این الگوهای مشخص دقیقاً چه چیزایی بودن آقای سوزنچی؟
خب اولین و پیچیده ترینش روایت های موازیه. این اسما رو ما خودمون براشون گذاشتیم. روایت های موازی رو بیشتر درباره مرگ قربانیانی به کار برده جمهوری اسلامی که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفتن. نمونه خیلی معروفش نیکا شاکرمیه. اسناد مشخصی وجود داره که در اعتراضات شرکت میکرده، از طرف مامورا تعقیب میشده، ولی داستان های موازی در کنار اون روایتی که از طرف خانواده‌اش و شاهدان عینی روایت میشده، با کنار اون گذاشتن و شکل دادن به یه سری روایت های دیگه باعث میشه که خب یه سری اعتماد عمومی نسبت به روایت ها کمتر بشه. برای خیلی از قربانیان قصه های مختلفی برای علت مرگشون روایت میشد. هدف این روایت های موازی هم اینه که اصلا مهم نیست که مخاطب اون روایت حکومت رو باور کنه، مهم اینه که به هیچ روایتی اعتماد نداشته باشه و یه جور گلالود کردن برکه اطلاعاتی. در واقع الگوی دیگه‌ای که ما دیدیم خیلی استفاده میشد انکار واقعیات مستنده. ماجرای مشهور پلیس نماها که مقام‌های رسمی میگفتن کسانی که به اموال عمومی آسیب میزنن پلیس نیستن و کسانی که لباس پلیس رو پوشیدن. یک الگوی دیگه که ما دیدیم پرچم دروغی یا فالس فلگ که در واقع در نقش اپوزیسیون یه سری اطلاعات نادرست رو تولید میکنن که یه اعتماد بکنن افکار عمومی رو نسبت به مخالفان حکومت. این رو نمونه‌های زیادی ازش داشتیم. یک الگوی دیگه‌ای که ما مشاهده کردیم انتشار شبه فکت چک یا شبه درستی سنجی بود برای مرعوب کردن مخاطب. این گزارش‌ها ظاهرشون ظاهر علمی داره، ظاهر یک کار پژوهشیه، ولی وقتی دقت می‌کنیم توش اصلا روش تحقیق مخدوشی دارن همشون. یه الگوی دیگه‌ای که زیاد دیدیم که این بیشتر در مقابل با افکار عمومی جهان، یعنی در گفتگو با خبرنگاران خارجی اتفاق میفته و اونم تصویر سازی وارونه، مثل گفتگوهایی که آقای رئیسی یا آقای امیر عبداللهیان کردن، سعی در این داشتن که شرایط کشور رو وارونه جلوه بدن، مثل اینکه حجاب اختیاری چیزیه که مردم ایران میخوان یا وضعیت مردم سالاری در ایران. الگوی آخر هم بزرگنمایی و کوچک انگاریه. یک نمونه های خیلی آشکارش بزرگنمایی مثلا راهپیمایی مدافعان حکومت در 22 بهمن بود، یا از اون ور کوچک انگاری جمعیت هایی که شرکت کردن در تظاهرات علیه حکومت مثل تظاهرات برلین، لس آنجلس.
آیه سوزنچی، آیا سابقه این کارزارها در ایران پیشتر هم بوده یا بعد از جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد این اتفاق افتاده؟
تو این مدتی که ما در فکت‌نامه کار میکنیم، ما حداقل این سومین باره که یک شاهد کارزار بزرگ دیس اینفورمیشن هستیم. دو تای قبل رو ما بررسی کردیم به شکل‌های مختلف. اولی در زمان حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد بود که یک کارزاری را افتاد برای بزرگ جلوه دادن آسیبی که ایران زده به اون پایگاه و تاثیر اون حمله. دومیش بعد از همه‌گیری کرونا بود و دستور رهبر جمهوری اسلامی برای ممنوع کردن واکسن. اون موقع ما شاهد یک کارزار دیس اینفورمیشن بودیم برای توجیه این تصمیم و درست جلوه دادن اون.
اگر قرار باشه بگیم اهداف جمهوری اسلامی از راه اندازی این کارزارها چیست، فقط میشه به لطمه زدن به اعتماد عمومی اشاره کرد یا اهداف دیگه هم در پس اون هست؟
ولی دیس اینفورمیشن دلایل مختلفی میتونه داشته باشه که همزمان یکی توجیه تصمیمات حکومت میتونه باشه به طور کلی، نه فقط در این اعتراضات. توجیه تصمیمات حکومت، فراهم آوردن خوراک توجیهی برای طرفدارانش، بی اعتماد کردن افکار عمومی نسبت به گروه هدف حکومت، حالا پیش بردن روایتی که مد نظر هر رژیمیه. اینا بعضی از مهمترین دلایلیه که حکومت‌ها میرن به سمت راه انداختن کارزار دیس اینفورمیشن یا همون دروغ پراکنی.
فرهاد سوزنچی، سردبیر وبسایت فکت‌نامه، نگاهی به دروغ پردازی‌های حکومت پس از اعتراضات سراسری در ایران داشت. خب همانطور که در خبرها هم شنیدید، گوگوش ستاره موسیقی پاپ ایران ساز خداحافظی از صحنه رو کوک کرده. خدانه‌ای که 23 سال اخیر حضور مستمر بر صحنه داشت، اون هم به جبران 21 سال سکوت اجباری در ایران. چند پیش شهرام شب‌پره از صحنه خداحافظی کرد و کوروش یغمایی در ایران اعلام کرد که به زودی به دنبال انتشار آخرین آثارش در آمریکا دیگر در دنیای حرفه‌ای موسیقی حضور نخواهد داشت. در سال‌های گذشته ابی هم اعلام کرده بود که از صحنه کناره‌گیری می‌کند، اما این اتفاق صورت عملی نگرفت. گزارشی بشنویم از محمد زرقامی.
منو گنجشگاه خونه دیدنت عادتمونه، به هوای دیدن تو پر میگیریم از تو دونه.
برای من، ما و همه آنهایی که با او و ترانه هایش قد کشیدند باور کردنی نیست و نبود.
فصل آخر، فصل خداحافظی من از سرزمین استعدادیم صحنه است.
ویدیوی کوتاه گوگوش تاییدی است بر خبر داغ اواسط تابستان. حالا باید به فصل آخر و تصمیم شاه ماهی موسیقی پاپ ایران ایمان بیاوریم.
تصمیم منطقی اما دشواریه، مثل بسیاری از تصمیم‌های درست. شاید اگر دست خودم بود خداحافظی نمی‌کردم.
گوگوش یک بار بعد از انقلاب 57 صحنه را با بخت کلام زویا زاکاریان ترک کرده بود.
چند بهار پیشتر از اینها دیو صحنه زیر پام بود
و در بازگشت دوبارش همین صحنه را با کلام مینا جلالی و موسیقی صادق نوجوکی ستوده بود.
به مهتا ببین صحنه چه باعث، هم از دل هم از جون منو خونده به دعوت، من اینجا
گوش می رود تا خود را برای دیدار آخر آماده کند، در دنج صحنه هایی که 23 سال گذشته پناهش بودند و مأوای مایی که ترانه هایش را با او هم صدا می شدیم.
دوباره به دیدارتون میام، به شهرهایی که در این 23 سال به روی صحنه رفتم و در کنار شما خودم رو ادامه دادم و از این بابت هم شکرگزار و هم از شما سپاسگزارم.
فصل تازه موسیقی پاپ با او آغاز شده بود و بدون او انگار نمی‌شد که آغاز شود. صدای او زبان بیان حرف‌های ما بود.
این حرف حرف ما بود. کاش ما آن را زودتر گفته بودیم.
پورتری گوگوش را می‌شود در لابلای حرف‌های مسعود فروتن، هنرمندی که کارگردانی تعدادی از شوهای رنگارنگ را عهده‌دار بود، با یکی از رسانه‌های مجازی داخل ایران پیدا کرد.
هیچ کس گوگوش نشد و نمیشه. حتی همه هم دارن اونو تکرار میکنن، همه سعی میکنن، ولی اون کلمه رو میفهمید، کلمه رو ادا میخوند، برای اون کلمه حرکت خاصی طراحی میکرد تو ذهنش که اگر قرار بگه که من آمده ام، یه جوری میگفت که واقعا آمده ام، نه علکی غیر نمیداد به صحنه. برای هر بار میومد تو برنامه برای شعری که قرار بخونه یک طراحی روی حتی لباسش دوباره طراحی میکردن و حرکاتش کار میکرد که هیچ آهنگی شبیه آهنگ قبلی نمیشد، علکی دست و پاش به صحنه نمیرخصید و حالا هم همینطوری شما نگاه میکنی.
این صدا هنوز در گوشم پژواکی دارد که مرا میبرد به روزهای انتشار آلبوم عکس خصوصی که خانم گوگوش برایم از تأثیر هنر بازیگری بر موسیقیش گفت.
من همیشه گفتم من خودم رو در بحث اول بازیگر میدونم، بعد خواننده. من از بازیگریم وام میگیرم روی صحنه تا ترانه هامو اجرا کنم، ولی شاید یک خواننده معمولی میتونستم روی صحنه باشم.
گوگوش از اولین خوانندگانی بود که در جریان اعتراضها صحنه برنامه‌های هنریش را به میدانی برای بیان حرف‌های معترضان تبدیل کرد. او در روزهایی قصد آن کرده تا صحنه را واگذار کند که زنان میداندار تحولات اجتماعی ایران شدند. اما نباید فراموش کرد فصل آخر هنوز آخرین ایستگاه گوگوش نیست.
باشد که آخرین ایستگاه ما همون جایی باشه که باید، همون جایی که من هنوز متولد نشده بودم اما قمر آواز می. باشد که آخرین ایستگاه این فصل، فصل آزادی صدای آواز زن که هیچ، روز آزادی ایران و ایرانی باشد. هنوز، همیشه و تا خود پیروزی، زن، زندگی، آزادی.
شاید در این راه اگر با هم بمانی،
رسیدم شعر خوشبختی بخوانی.
خب با ساز خداحافظی خانم گوگوش از صحنه، کاری از همکارم محمد زرقامی، مجله شب رادیو فردا رو به پایان میبریم. سپاس که در این ساعتی از شب همراه و شنونده رادیو فردا بودید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و